الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در استدلال به روایات بود برای حجیت استصحاب. سه روایت از زراره نقل شد و بعد هم چند روایت از دیگران. مختار خودمون در اون روایت سوم زراره قبلا بیان نشد. حالا عرض میشه این که این روایت سوم هم دلیل بر استصحاب هست. در این روایت سه فقره بود که از این سه فقره استفاده می شد حجیت استصحاب. مخصوصا بنابر مسلک شیخ صدوق و فیض کاشانی رحمهم الله که قائل به تخییر بودند در نماز احتیاط بین اتصال و انفصال، یعنی نماز احتیاط قبل از سلام نماز افیان بشه یا بعد از سلام، و این تخییر که این دو بزرگوار قائل بودن به خاطر جمع بین دو طایفه از اخبار است. دو طایفه از اخبار که هر دو مربوط به همین مبحث خودمون هست از بعضی استفاده می شد نماز احتیاط قبل از سلام باشد و از بعضی بعد، ولذا این دو بزرگوار به خاطر جمع بین این دو طایفه از اخبار قائل به تخییر شده. پس علی حال استدلال به صحیحه سوم زاره هم مثل روایات قبلی برای استصحاب درست است. بعد از این روایات زراره به روایات دیگری هم استدلال شده برای استصحاب. از جمله اون روایات، روایت خصال است. عن علیین علیه السلام قال من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. خب ترجمه حدیث اینه که من کان علی یقین فشک، کسی که دارای یقین بود به شیئی و بعد شک کرد، فلیمز علی یقینه، بر طبق همون یقین قبلیش حرکت کند و اعتناب شک نکند، چین که شک ناقض یقین نیست. در بعضی از نسخه ها هست که من کان علی یقین فاصابه شک کن. در این حدیث نسخه که الان خوندیم من کان علی یقین فشک هست. در بعض از نسخه ها به جای فشک فاصابه شک کن هست. در هر صورت کسی که دارای یقین باشد و بعد شک کند، بر طبق همون یقینش حرکت کند. استصحاب هم تقریبا همینه. خبر آخر خبر صفاره. عن علی ابن محمد قاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه عن الیوم الذی یشک فیه من رمضان هل یصام ام لا، فکتب الیقین لا یدخل فیه الشک ثم للرؤیه و افتر للرؤیه. خب این حدیث شریفم به مرتبه عرض می کنم و من کتبت و الیه نوشتم به اون شخص، اینم باز تقریبا مزمره هست، به که نوشته معلوم نیست، اما با همون بیانی که درباره سه مزمره زراره بیان شد که یک بیان این بود که این روایات مزمره نیستن، در یک جلسه چند مسئله از امام سوال می شده، اون مسئله اول امام مشخص بود، مثلا سوال عن صادق علیه السلام، دیگه در بقیه با ضمیر اشاره می شد به اون معصومی که ازش سوال شده بود، لذا این مزمره ها در واقع مستند هستن. لذا کتبت علیه نوشتم به سوی اون بزرگوار و انا بالمدینه، من در مدینه بودم، نوشتم از یه روزی که شک هست که آیا از رمضان هست یا از غیر رمضان، هل یصام و املا، آیا روزه بگیریم در این روز یا نه. فکتب امام نوشت الیقین لا یدخل فیه شک، شک در یقین نباید داخل بشه، ثم للرؤیه و افتر للرؤیه، تا وقتی که یقین به ماه رمضان نداریم نباید روزه بگیریم و تا وقتی هم که یقین به ماه شوال و خروج رمضان نداری باید روزه بگیریم، پس بنابراین به شک اعتنا نکن، بر طبق همون یقین قبلی عمل بکن. خب اینم ظاهرش همون استصحابه. عرض کنم که بله، خب حالا الان اشاره می کنم، مرحوم شیخ در رسائل صفحه 334 ایشون می فرمایند که این روایات هم ضعف سند دارن و هم ضعف دلالت. خب سند که معلوم مزمره هستن، دلالت هم که معلوم، چون معلوم نیست که مراد استصحابه یا مثلا قاعده یقینه یا مسئله آخر، پس هم ضعف سند دارن و هم ضعف دلالت. و خلاصه این که در باره این روایات ما وارد بحث نمیشه، به خاطر اینکه هم سند ضعیفه و هم دلالت و نیازی هم به اینها نیست، به خاطر اینکه با توجه به اون صحیحه‌ای که از زراره بیان شد و سندن و دلالتن اثبات شد که حجت هستن و درست هستن، دیگه چه این روایات درست باشن چه نباشن نیاز به اینها نیست، لذا همون جور که مرحوم شیخ فرمودن سند و دلالت ضعیفه، علی حال میگیم که ضعیف است و نیازی به بحث از این روایات نیست، همون روایات ضراره برای اثبات استصحاب ما را کافی است. بله، و منها روایاتون تدل علی طهارت طهاره مالم تعلم نجاسه، یه دسته از روایات هم هست که ظاهرش اینه که هر شیء پاک است تا وقتی که علم به نجاست پیدا بکنی، و علی الحلیه مالم تعلم الحرمه، و هر شیء حلال است تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکنی. به این روایات هم استدلال شده است برای این که استصحاب حجت هست. قبل از ورود به این روایات که مرحوم آخوند و دیگران نقل کردن به عنوان مقدمه، و اون مقدمه این که در رسائل همون صفحه 334 که الان اشاره شد، مرحوم شیخ فرق بین قاعده طهارت با استصحاب رو بیان میکند. عبارت مرحوم شیخ اینه که لو کان المستند قاعده الطهاره لم یکن معنا لتعلیل الحکم بسبق طهاره از الحکم فی القاعده مستند الى نفس عدم العلم به طهارت و نجاست. در این عبارت مرحوم شیخ فرق بین قاعده طهارت با استصحاب را بیان میکنند. میفرند در قاعده طهارت سبق علم به طهارت لازم نیست. قاعده طهارت همینقدر که ما شک در نجاست کردیم، قاعده طهارت کل شیء طاهر جاریه. اما در استصحاب وقتی این طهارت اثبات میشه که قبلا یقینی به طهارت داشته باشیم، پس بنابراین در استصحاب یقین قبلی به طهارت لازمه تا حکم به طهارت بشه. اما در قاعده طهارت همینقدر که شک در طهارت کردیم، کل شیء طاهر نگه پاکه، یقین به طهارت سابق لازم نیست. این فرقی است که مرحوم شیخ بین قاعده طهارت با استصحاب می‌گذارند. خب بعد از این مقدمه روایاتی دلالت می‌کنند بر طهارت اون چه نجاستش مشکوک هست و بر حلیت چیزی که حرمتش مشکوک هست. مرحوم آخوند در کفای جلد دوم صفحه 298 اشاره می‌کنند به این روایات. می‌فرمان و منها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. هر شیء پاک است تا وقتی که علم به نجاست پیدا بکنیم. پس منابر این اون وقت اگر شک در نجاست کردیم، بازم حکم به طهارت خواهد شد. تا وقتی که یقین به نجاست پیدا نکردیم، اون شیء طاهر است. حدیث آخر این که فرمود الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. آب همش پاکه تا وقتی که علم پیدا کنی که این آب نجسه. خب اینجا میگه به شک اعتنا نکن و چیزی که قبل و چیزی که می شک داری پاک است یا پاک نیست، تا علم به نجاست پیدا نکردیم بگو پاک است. و حدیث آخر این که کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام. تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردیم بگو انشاءالله حرام حلال است. وقت این روایات طبق اون چه مرحوم آخون در کفایه نقل کردن، ولی روایت اولی که الان نقل کردیم که فرمود که کل شیء طاهر که دلیل بر طهارت بود، در بعضی روایات هست که کل شیء نظیف به جای طاهر، در بعضی روایات در که طاهر. اینجا فرمود که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در بعضی روایات به جای طاهر نظیفه، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. عرض کنم که به عنوان شاهد وسائل جلد سوم صفحه 467 باب 37 از ابواب نجاسات حدیث 4. حدیث اینه که عن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثین قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. الان همین حدیث مرحومان کل شیء طاهر بیان کردن، ولی در این به این نقل وسائل کل شیء نظیف به جای طاهر نظیف بیان شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. هر چیزی پاک است و وقتی که علم حاصل کنی که نجس هست. فاذا علمت وقتی که علم به قذارت پیدا کردی، اون وقت است که فقط قذر میشه قذر. و ما لم تعلم فلیس علیکه. و تا وقتی که علم به قذارت پیدا نکردی چیزی بر تو نیست و باید حکم کنید به نظافت و به طهارت. خب این روایات هم معلوم میشه از اینا استفاده میشه که شک ازش کار ساخته نیست. وقت علم به طهارت یا حلیت بود، به شک نباید انسان اعتنا بکنه و حکم کنه به همون طهارت و به همون حلیت. خب استصحابان که ظاهرش همینه. اون وقت مرحوم آیمینان رضوان الله علیه می فرمودن که منظور از عنوان این روایات خاصه، این روایات که الان نقل کردیم روایات خاصه بود، در موارد خاص نازل شده بود، با عکس روایات زراعه که در موارد کلی بود گفتیم که موردشون مخصص نیست، قاعده کلی استفاده می شد، اینا روایات مخصوص بود، هر کدوم در دیمه مورد خاص بود. مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه می فرمودن که منظور از عنوان کردن این روایات خاصه در این مبحث، منظور این نیست که بگیم اختصاص دارن این روایات به استصحاب، یعنی مفاد اینا استصحابه، بلکه منظور استفاده کردن استصحاب است از این روایات ایزن، یعنی از این روایات هم استصحاب استفاده میشه، هم ممکنه قاعده یقین استفاده بشه، یا هم ممکنه مثلا قاعده طهارت بیان استفاده بشه. پس این روایات که استدلال میشه در باب استصحاب، معناش این نیست که مخصوص باب استصحاب، نه منظور نه که استصحاب از این روایات استفاده میشود، کما این که بعضی از قواعد آخر هم استفاده میشود. بله،
استصحاب و طهارت قسیم همان، یعنی یعنی یه جوری زد چوری میتونه از روایت میشه هم استصحاب استفاده کرد هم قاضی یقین، اینا که دو تا چیز مخالف همان، اون مختصاش مفاهیم شرایطش با شرایط استصحاب، شرایط با شرایط یقین فهم کنه دیگه.
نه ببینید که این لازم نیست که از یک روایت هر دو رو ما بفهمیم، یعنی ممکنه این استفاده بشه ممکنه اون استفاده، حالا بعدم میاد که استعمال در اکثر از معنا هم بعد خواهیم گفت که یا وقت باعث شد که ما قبول داشتیم اون بعد میان شد که اگر بگیم هر دو استفاده میشه استعمال در اکثر از معناست و بعضی اشکال میکنن، اون بعد میاد انشالله. عرض کنم که بعد مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه میفرمودن که مستفاد از این روایات خاصی که الان بیان شد شش وجه، که چهار تا از این شش وجه در تمام این روایات جاریه و دو تای از این شش وجه اختصاص بعضی از این روایات را دون بعضی. این روایات از شش وجه استفاده میشه که چهار تاش در همین روایات جریان داره و دو تاش اختصاص به بعضی از این روایات داره، اما اونی که در همین روایات جاری هست احدها تا به آخر انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.